ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنونده گرامی، به مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه اول اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 21 ماه آوریل سال 2019 میلادی. الهه روانشاد هستم. سلام گرم همه ما در رادیو فردا تقدیم همه شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که هستید. اجازه بدید که این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم و بشنویم اونها رو از همکارم فرهنگ قویم.
با درود فراوان، فرمانده کل سپاه پاسداران شامگاه یک شنبه با فرمان آیت الله خامنه ای تغییر یافت و سرلشکر محمد علی جعفری جای خود را به حسین سلامی داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این حکم آمده که حسین سلامی با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. در حکم جداگانه از سوی رهبر جمهوری اسلامی، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله منصوب گردید. در این احکام علت جابجایی این دو مقام سپاه پاسداران اشاره‌ای نشده است. در حدود دو هفته پیش دولت آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار داد. در واکنش به این اقدام آمریکا، در واقع شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا در غرب آسیا موسوم به سنتکام و تمام نیروهای وابسته به آن را گروه تروریستی می‌داند. در خبر دیگر، و در حالی که شماره کشته شدگان انفجارهای روز یکشنبه در سریلانکا به بیش از 200 تن رسیده است، پلیس این کشور از دستگیری 7 مظنون در ارتباط با این انفجارها خبر داد. در همین حال اسقف مالکام رنجیس، رهبر کلیسای کاتولیک کولومبو، از دولت سریلانکا خواست که تحقیقات مستقلی در این زمینه آغاز کند و مقصران را شناسایی سازد.
I also like to ask the government to hold a very impartial, strong inquiry.
از سوی دیگر روان گونسکارا، سخنگوی پلیس سریلانکا، گفت که در حمله به خانه‌ای در کولومبو، پایتخت این کشور، 7 تن دستگیر شدند و در جریان این حمله 3 تن از ماموران پلیس نیز کشته شدند. به گفته یک سخنگوی پلیس سریلانکا، با احتساب مامورانی که در این حمله کشته شدند، شمار تلفات حملات روز یکشنبه به دست کم 207 کشته و 450 مجروح رسیده است. در خبر دیگر، پس از یک ماه گذشته در استانهای غربی و شمالی ایران، روز یکشنبه سیل در استان سیستان و بلوچستان در شرق ایران باعث تخریب یک پل و تخلیه 3 روستا شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جریان آب که از افغانستان وارد ایران شده، پس از ورود به سیستان و بلوچستان به سمت تالاب هامون هدایت شده است. در همین حال پل نیاتک که در مسیر زابل به هیرمند قرار دارد، روز یکشنبه بر اثر شدت سیلاب تخریب و جاده زابل به هیرمند مسدود شد. در همین حال روح الله سرگزی، معاون مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان، خبر داد که 3 روستای شهرستان هیرمند بر اثر آب گرفتگی تخلیه و ساکنان آنها به مکانهای امن منتقل شدند. همزمان با سیل در استان سیستان و بلوچستان، سیل در استان خوزستان همچنان ادامه دارد. در همین حال سیلاب بخشی از جاده سراسری اهواز خرمشهر، تنها مسیر ارتباطی شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان به اهواز را زیر آب برده و تردد در این جاده‌ها را با کندی مواجه کرده است. خانم الهی،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حسین سلامی فرمانده جدید سپاه پاسداران شد. با یک تحلیلگر آگاه به مسائل سپاه گفتگو خواهیم کرد. عمران خان نخست وزیر پاکستان امروز وارد ایران شد. دیدگاه تحلیلگران را در مورد جوانب مختلف گفتگوهایش با مقامات ایرانی می‌شنویم.
I don't think Pakistan will defy U.S. sanctions. Pakistan-Iran pipeline for gas has not really been implemented because of the U.S. pressure. So I...
معاون اقتصادی حسن روحانی امروز از سازوکار مالی جدیدی برای مراودات مالی با کشورهای چون روسیه، عراق، چین و ترکیه گفته است. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه امروز محمد علی جعفری را از فرماندهی کل سپاه پاسداران برکنار و حسین سلامی را با ترفیع درجه به درجه سرلشکری به عنوان جایگزین او منصوب کرد. با مراد ویسی همکار رادیو فردا و آگاه به مسائل سپاه پاسداران همراه هستیم که همکنون روی خط تلفن استودیوست. آقای ویسی به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و اولین سوال از شما اینه که دلایل تغییر فرمانده سپاه چه بوده؟
با سلام، قبل از هر چیز من میخوام این تحلیل ساده انگارانه رو رد کنم که یه فرمانده جدید در سپاه ممکنه وفادارتر به رهبر بشه یا چون ضد آمریکایی فرمانده شده. این تحلیل نادرستیه. چرا؟ چون همه فرماندهان ارشد سپاه وفادار با آیت الله خامنه‌ای هستن و اصلا شرط ماندگاری و ارتقای اونها وفاداری محض به رهبریه. دوم اینه که اصلا نهاد سپاه به معنی کلیت مورد اعتمادترین نهاد برای آیت الله خامنه‌ای و ضد آمریکایی ترین نهاد در حاکمیت جمهوری اسلامیه. در واقع همسوتر از سپاه در ضدیت با آمریکا در کنار رهبری نهادی پیدا نمیشه. پس بحث تغییر فرمانده کل بحث وفاداری یا عدم وفاداری فرمانده جدید و قبلی یا ضد آمریکایی بودن و نبودنشون نیست. اما تغییر به نظرم میتونه حداقل دو سه دلیل داشته باشه. یکیش اینه که سنت تغییر 10 ساله فرمانده های سپاه بعد از محسن رضایی آقای سرلشکر جعفری بیش از 10 سال هم بود، از 86 تا حالا حدود 11 سال خورده ای. اما به نظرم مهمترین دلیل این نیست. مهمترین دلیل تغییر میتونه مرتبط با افزایش سطح چالش های ایران و آمریکا بعد از تعیین سپاه به عنوان سازمان تروریستی از طرف دولت آمریکا باشه. خب در شرایطی که چالش واقعی و چالش روانی تبلیغاتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا افزایش پیدا کرده، سرلشکر سلامی اومده به عنوان فرمانده کل معرفی شده. این چهره راهبردی به شدت ضد آمریکایی در سپاه است. سرلشکر سلامی شما اگر برنامه‌های تلویزیونیش رو نگاه کنید، تلویزیونی ترین چهره سپاه از نظر ارائه نگرش‌های راهبردی سپاه با تمرکز بر ضدیت با آمریکاست. نه ای که فرمانده‌های قبلی اینطوری نبودن. از آقای سلامی رو موقعی که نگاه میکنید برنامه‌هاش رو، هم احساسات ضد آمریکایی به شدت بالا هست، همیشه اون انگشت اشاره و تهدیدش در تحلیلاش هست، هم علاوه بر اون احساسات ضد آمریکاییش یه نگاه راهبردی تحلیلی و تهاجمی به ضدیت با آمریکا داره و در اکثر مناسبتایی که تو سالهای اخیر قرار بوده سپاه آمریکا رو تهدید کنه، سرلشکر سلامی تو برنامه‌های مثلا 1 ساعت و 2 ساعته تلویزیون حضور داشته. دلیل سومی که میتونم بگم اینه که سرلشکر سلامی به شدت معتقد به توان موشکی سپاس و همیشه راجع به این صحبت میکنه، تهدید به استفاده از توان موشکی در معادلات با آمریکا و اسرائیل. خودش هم قبلا فرمانده نیروی هوافضا بوده که مسئول یگان موشکی ایران هست، اونم در شرایطی که آمریکا خواهان توقف برنامه موشک ایران شده. آخرین چیزی که میتونم بگم و صحبتم بلند نکنم اینه که در این تعیین فرماندهی یه چیز دیگه هم دیده شده و اون سنت عدم تعیین فرماندهان سپاه از بین تیم خوزستانی هاست. تیم خوزستانی ها یه فرمانده های تو سپاه بودن که در دهه 60 به فرماندهی محسن رضایی، به هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی نخست وزیر وقت نزدیک بودن و به شدت از آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور وقت بود و از سران جنرالات فاصله داشتن. محسن رضایی موقع سال 76 از فرماندهی سپاه رفت کنار، پیشنهاد کرده بود علی شمخانی یا غلامعلی رشید بشن فرمانده سپاه خب آقای خامنه‌ای چون اینا عضو تیم خوزستانی ها بودن نپذیرفت، آقای رحیم صفایی تعیین کرد. الان هم به نظر میاد هنوز دل آقای خامنه‌ای با تیم خوزستانی ها صاف نشده و هرگز هیچ کدوم از اونا نه فرمانده سپاه شدن نه رئیس ستاد کل نیروی مسلح.
آقای ویسی، حسین سلامی فرمانده جدید سپاه چگونه سوابقی داره؟ پیشینش چه هست؟
آقای سلامی حدود 39 سال سابقه در سپاه داره و تقریبا تمام رده‌های فرماندهی رو طی کرده. فرمانده لشکر بوده، لشکر 14 امام حسین اصفهان و لشکر 25 کربلا، دو تا از مهمترین لشکرهای سپاه. بعد از جنگ فرمانده دافوس سپاه بوده، حدود 8 سال معاون عملیات سپاه بوده، 8 سال در واقع فرمانده دوره عالی جنگ بوده، 10 سال جانشین فرمانده کل سپاه بوده، قبل از اون هم 8 سال فرمانده نیروی هوایی بوده، قبلتر از اون هم یه مدت از قرارگاه نوح دریایی سپاه بوده، یعنی هم نیرو دریایی بوده، هم نیرو زمینی بوده، هم نیرو هوایی، هم معاون هماهنگ کننده بوده، هم جانشین. تقریبا تمام رده ها رو طی کرده.
آقای ویسی، در نهایت تعیین حسین سلامی به فرماندهی سپاه پاسداران چه تأثیری بر سپاه و جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
به نظرم میشه تو دو حوزه سیاست داخلی و خارجی دید. در حوزه سیاست داخلی مهمترین تهدیدی که جمهوری اسلامی الان باش روبرو هست نگرانی حاکمیت جمهوری اسلامی از شورش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی در اثر نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی. خب سرلشکر سلامی همیشه در برنامه‌های تلویزیونی خودش رو به عنوان یه چهره ضد به قول حاکمیت فتنه معرفی کرده، ولی فکر میکنم مهمترین چالشش همطور که گفتم مهمترین تأثیر تو حوزه روابط ایران و آمریکا باشه. موقعی که دولت دونالد ترامپ سیاست اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو با هدف تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی به عنوان سیاست رسمی خودش اعلام کرده، حالا یک کسی فرمانده سپاه شده که به شدت چهره ضد آمریکایی داره و این رو در چارچوب یک برنامه راهبردی همیشه گفته و چهره ضد آمریکایی سرلشکر سلامی هم بیشتر خیلی اعلانیه. در واقع آقای خامنه‌ای میخواد کاری رو بکنه که تو سال‌های اخیر کرده، یعنی شما ببینید در نیروی دریایی سپاه هم موقعی که سرتیپ علیرضا تنگسیری رو ارتقا درجه داد و گذاشت، آقای تنگسیری در حوزه عملیاتی چهره تبلیغاتی ضد آمریکایی بود، یا سرتیپ حاجی‌زاده رو در نیروی هوافضا که یه چهره به شدت معتقد به برنامه موشکیه، و اونورا هم شما میبینید مثلا سرلشکر سلیمانی است که در رأس چالش‌های ایران و آمریکا در خاورمیانه. در مجموع من فکر میکنم که هم در حوزه سیاست داخلی و مخصوصا در حوزه سیاست خارجی این تعیین فرمانده کل پیام داره و مهمترین پیامش هم این هست که یک چهره به شدت ضد آمریکایی در سطوح راهبردی فرمانده کل سپاه شد.
سپاسگزارم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه امروز محمد علی جعفری را از فرماندهی کل سپاه پاسداران برکنار و حسین سلامی را با ترفیع به درجه سرلشکری به عنوان جایگزین او منصوب کرد. با مراد ویسی همکار رادیو فردا و آگاه به مسائل سپاه پاسداران همراه بودیم و دیدگاه او را در این باره می شنیدیم. عزیزان بریم و دیدگاه شما شنوندگان خوبمون را بشنویم.
من میخواستم در مورد سپاه پاسداران که الان تحریم شده و جزو گروه تروریستی اعلام شده صحبت کنم. من کلن با ترامپ مخالفم ولی این کارش رو درست میدونم. سپاه اوایل انقلاب یه نیروی مردمی بوده ولی الان یه نیروی ضد مردمیه و همش در حال سرکوب آزادی خواهان و سرکوب مردم و چپاول اموال مردم.
سرداران سپاه پایگاه های آمریکا رو که هر جایی هستن تروریستی میدونن. من به این سرداران سپاه میخوام بگم شما باید ببینین کشورهای دیگر در این مورد چی میگن، نه اینکه خودتون بگین و ببرین و بدوزین. این صحبت های شما مصرف داخلی داره، مصرف خارجی نداره. فقط هم صحبت میکنین، تا حالا هم هرچی صحبت کردین تا حتی صحبتاتون هم یکیش عملی نشده.
این آقای روحانی هم دلش خیلی خوشه، رفت دلارستان و اونا میگه که پول مسجن موقتمو میدم. اوائل سال گفته بود پارسال که به همه بسته حمایتی میده، تا رسید به ما اعلام کردن که بودجه نداریم. حالا با کدام بودجه میخواد لرستانی ها رو خوشحال کنه؟
آقای روحانی برو خجالت بکش، شما کجا به داد مردم رسیدید؟ آخه چرا دروغ میگید؟ چرا میگید که کرای خونه های این افرادی که سیل زده شده دولت میخواد پرداخت کنه؟ شما به داد کی رسیدید تا الان؟ کرموشا که تو زلزله مردمش نابود شدن، شما هنوز دارن تو کانکس زندگی میکنن، چه کاری براشون انجام دادید؟ کانکسشون هم امسال آب گرفت و اونم از دستشون رفت. 40 سال ایرانو چپاول کردید، الان که باید خودتون رو نشون بدید ارده هیچ کاری ندارید. دست به دامن ارتشای بیگانه شدید که به بهونه سیل بیان مردم رو سرکوب کنن. فقط از خدای مظلومای ایران، خدای خونهای ناحق ریخته شده مردم تو جنگ ایران میخوام، خدای کسایی که حرف حق زدن و به انگ سیاسی بهشون خورد و اعدامشون کردین، از خدای این همه مظلوم میخوام که خدا شما رو ریشه‌کن کنه.
عزیزان شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. ساکت نمونید. درباره هر چی که میل دارید میتونید با دیگر شنوندگان بگید. و ما بشنوید که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه امروز در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینستکس، همون سازوکار مالی اروپا برای تهران، گفته که برای مراودات مالی با دیگر کشورها مانند روسیه، عراق، چین و ترکیه راهکارهای مشابهی مطرح شده. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، به پرسش‌های شیرین فامیلی پاسخ میده در این باره.
آقای نهاوندیان طوری صحبت میکنه که گویا اینستنکس واقعا عمل کرده و به جایی رسیده و میخواد همون فرایند رو در روابطش با این 4 کشور هم به کار بگیره. در واقع اینستنکس به شکست انجام میده به مقدار زیادی، بنابراین روابط با این 4 کشور هم نمیتواند از قوانینی پیروی بکند یا از اصولی پیروی بکند که منطبق با همون مناسبات ایران با اتحادیه اروپا باشه در مقابل تحریم ایالات متحده آمریکا. هر کدوم از این 4 کشور منافع خودشون رو در نظر میگیرن. البته در رابطه با عراق مسئله فرق میکنه، چون حضور ایران در عراق از لحاظ سیاسی بسیار نیرومنده، بنابراین ایران با تکیه بر این حضور بسیار قدرتمندش در بغداد میتواند هر سال مقادیر زیادی کالا به عراق صادر بکنیم که گویا حجمش در سال گذشته چیزی بوده بین 8 تا 10 میلیارد دلار و یک موازنه بسیار بسیار نابرابر هست بین ایران و عراق. و گویا در روابط بین دو کشور هم مسئله بین روابط بین ریال و دینار تا اندازه‌ای جا افتاده. البته عراقی ها زیر فشار ایالات متحده آمریکا هستند و باید بین ایران و آمریکا یکی رو انتخاب بکنن که طبعا آمریکا رو انتخاب میکنن، ولی تا به حال این انعطاف هایی به اونها داده شده که اونها بتوانند با ایران مبادلات داشته باشن. چین در روابطش با ایران بسیار بسیار دست قصا راه میده و همه تلاشش بر این هست که روابطش با ایران باعث نشه که روابط چین با ایالات متحده آمریکا دچار تردید بشه. بنابراین چینی ها از این مبادلات با ایران تا اونجایی که بتونن استفاده میکنن، ولی هر کجایی که پای منافع خودشون در میان باشه این روابط رو زیر علامت سوال قرار میدن. تا اندازه زیادی در روابط با روسیه و حتی ترکیه هم میشه همین چیزی رو که من در مورد روابط با چین گفتم در مورد اونها هم رفق میکنه. و بنابراین من با توجه به سابقه ای که از اینستکس دارم و سازوکار ویژه اتحادیه اروپا در قبال ایران، بعید میدونم که این 4 کشور واقعا بتوانند تحول مثبتی رو با تکیه بر این مکانیزم های اینستکس بر روابط خودشون با جمهوری اسلامی به وجود بیارن.
آقای خاوند، وضعیت سازوکار مالی ویژه‌ای که 3 کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه در ارتباط اقتصادی با ایران را انداختن چطوره؟
این روابط تا اندازه زیادی یأس شدیدی به وجود آورده در تهران، به این معنی که این 3 کشور اروپایی به نمایندگی طرف مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اروپا. قصدشون بر این بود که بتوانند برجام رو نجات بدن و روابط اقتصادی مناسبی رو با ایران در پیش بگیرن. این هدف به شکست انجامیده. البته مکانیزم‌های ابتدایی سازوکار ویژه تعیین شده، یعنی مرجعی رو که باید در اروپا عهده‌دار این روابط باشه، این مرجع به وجود آمده و سه کشور عمده اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه و آلمان هم مسئولیت‌هایی رو در این رابطه بر عهده گرفتن، ولی در مجموع هدف‌های اولیه تامین نشده. کار به جایی رسیده که فقط و فقط در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط و در مورد مواد غذایی و مواد دارویی می‌شود بر این مکانیزم تکیه کرد. و به علاوه حتی در این زمینه هم کشورهای اتحادیه اروپا اما و چراهایی را مطرح کردند، از جمله فرانسه که میتواند باعث بشه که حتی اون مکانیزم اولیه هم برهم بخوره. انگلستان هم رابطه پستیش رو با ایران قطع کرد. و از طرف دیگه مسئله های مسائل مربوط به FATF که به خصوص مسئله پولشویی و تأمین مالی تروریسم هنوز بر روابط ایران و این سه کشور سنگینی میکنه و هنوز این مکانیزم به جایی نرسیده که بشه از اون صحبت کرد به عنوان یک سازوکار مثبت در روابط دو کشور، به خصوص که نفت و بازرگانی نفت که برای ایران اهمیت اساسی داره مشمول این سازوکار نیست در حال حاضر و تنها عمدتا مواد غذایی و مواد دارویی در چارچوب مناسبات بشردوستانه بین دو طرف.
به این ترتیب آیا اینستکس و راهکارهایی که معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران به اون اشاره کرده میتونه به سود اقتصاد ایران عمل کنه، با توجه به اینکه آمریکا قبلا گفته که با هر گونه تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران برخورد خواهد کرد؟
به شکل خیلی خیلی محدودی اینستکس میتونه مفید و مؤثر واقع بشه در روابط دو کشور و برای کالاهای خیلی خیلی محدودی در عرصه‌های بشردوستانه مثل غذا و دارو، ولی کمکی به خروج ایران از زیر بار سنگین تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نکرده. و علاوه بر مسائلی که مطرح شده در این رابطه، از جمله مسئله FATF، مسائل جدیدی هم در رابطه با تحریم سپاه از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی، قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی، این هم مشکلات رو افزایش میده. و این معنی که حتی شرکت‌های کوچک و متوسط هم در روابطشون با جمهوری اسلامی باید تلاش بکنند که به هیچ وجه ارتباطی با شرکت‌های زیر نظارت سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نداشته باشند، چون اگر این ارتباط محرز بشه از طرف آمریکایی‌ها، کار این شرکت‌ها همونطور که آمریکایی‌ها گفتن نوعی کمک به تامین مالی تروریسم تلقی میشه و این هم یک بار سنگین تازه‌ای هست که بر روابط بین کشورهای اروپایی مبتکر اینستکس سنگینی میکنه با ایران.
تحلیل فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس را میشنیدیم. و ما عمران خان نخست وزیر پاکستان امروز یک شنبه وارد ایران شد. او با حسن روحانی رئیس جمهور و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار خواهد کرد و انتظار می رود که مسائل امنیت مرزی در کنار مسائل تجاری در صدر دستور کار سفر عمران خان به ایران باشد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز غفوری.
عمران خان نخست وزیر پاکستان روزهای یکم و دوم اردیبهشت را در ایران سپری خواهد کرد تا با مقام‌های این کشور از جمله حسن روحانی رئیس جمهور و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند. بازی در عرصه خاورمیانه برای کشوری چون پاکستان نیازمند در نظر داشتن دو قدرت بزرگ منطقه‌ای، ایران و عربستان سعودی است. افراسیاب خطک، تحلیلگر سیاسی و سناتور بازنشسته پاکستانی، میگوید که عمران خان در سفرش به ایران همین دستور کار را دنبال میکند.
در واقع پاکستان مشغول ایجاد نوعی توازن در سیاست خود بین کشورهای خاورمیانه است، به خصوص در مورد عربستان سعودی و ایران که فضای دو قطبی عمیقی بینشان وجود دارد. در سالهای گذشته پاکستان سعی کرده، البته نمیتوانم بگویم بیطرف بوده، اما دست کم سعی کرده فاصله اش را از این دو کشور مهم به یک اندازه نگه دارد. ایران یک همسایه مهم برای پاکستان است و عربستان سعودی هم دوستی قدیمی است که پاکستان با آن روابط سیاسی و اقتصادی عمیقی دارد. با این حال در سالهای اخیر انتصاب ارتش بود راحیل شریف رئیس پیشین ستاد کل ارتش پاکستان به عنوان رئیس نیروهای اسلامی که به دست عربستان سعودی تشکیل شده است باعث شد که کفه ترازو کمی به طرف ریاض سنگین شود. پس از آن هم اقدامهای تروریستی در ایران صورت گرفت و به گروههایی در پاکستان منتسب شد. این باعث نارضایتی در ایران شد و مقامهای ایرانی سخنانی هم علیه پاکستان به طور علنی اظهار داشتند. حال پاکستان سعی می کند که به نوعی این مشکلات را حل کند و روابط عادی با ایران را از سر بگیرد.
از سوی دیگر زاهد شهاب احمد مدرس و محقق دانشگاه دکین در ملبورن استرالیا درباره اهداف عمران خان از این سفر به رادیو فردا چنین می گوید.
عمران خان در نخستین سخنرانیش به عنوان نخست وزیر پاکستان اهمیت داشتن روابط خوب با تمام همسایگان را برجسته کرد. او حتی به هندوستان اشاره کرد و تدابیر ابتکاری بسیاری را برای آغاز گفتگوهای مصالحه با هند در پیش گرفت، اما چندان در مورد هند موفق نبود. پس از آن نشانه هایی را بروز داد که می خواهد روابط پاکستان با ایران را بهبود ببخشد. هم پاکستان و هم ایران روابط متشنجی را با آمریکا دارند. من فکر می کنم این هم می تواند عاملی برای نزدیکی عمران خان به ایران باشد. همچنین در مورد اتفاقات اخیر در بلوچستان احتمالاً عمران خان می‌خواهد نوعی همکاری امنیتی بین دو کشور را از جمله در زمینه برخورد با مسائل تروریستی در طول مرزها مطرح کند.
اشاره زاهد شهاب احمد تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در جنوب آسیا به یک مشکل سابقه دار برمی‌گردد. ایران و پاکستان مدت هاست که درگیر مسئله حمله شبه نظامیان مستقر در خاک یکدیگر به نیروهایشان هستند. بهمن ماه گذشته در پی حمله انتحاری به یک اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان 27 عضو سپاه کشته شدند و 12 زخمی بر جای ماند. در آستانه سفر عمران خان به ایران هم در روز 29 فروردین یک گروه شبه نظامی 14 نفر از نیروهای مسلح پاکستان را در خاک این کشور به قتل رساندند. در هر دو مورد مقام‌های مسئول مدعی شدند که مهاجمان در خاک کشور همسایه پناه گرفتند. زاهد شهاب احمد تحلیلگر مسائل منطقه میگوید که بین ایران و پاکستان بی‌اعتمادی در این باره وجود دارد.
هر دو کشور از عدم وجود اعتماد رنج میبرند. این بی‌اعتمادی را میشود در حاشیه مسائلی مانند تروریسم مرزی دید. میتوانم بگویم که اولویت عمران خان دو چیز است: همکاری امنیتی و همچنین تجارت بین دو کشور. مسائل بازرگانی می توانند با تسهیلات از جمله قراردادهای تجارت آزاد بهبود یابند، اما برای این کار نیاز است تا بر اختلافها و بی‌اعتمادی‌های میان دو کشور چیره شد. البته نشانه های مثبتی هم دیده می شود. هر دو کشور به بندرهای چابهار و گوادر به عنوان بندرهای خواهری نگاه می کنند. به نظر می رسد که دو کشور به طور مساوی به ارتباط میان بندرها و بهبود مسائل تجاری و منافع ناشی از آن فکر می‌کنند.
اما عمران خان با هیئتی از بازرگانان و فعالان اقتصادی پاکستانی در این سفر همراهی می شود. روابط تجاری میان ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. افراسیاب ختک، سناتور بازنشسته پاکستانی، میگوید که کشورش قصد ندارد در مورد تحریم‌ها با آمریکا روبرو شود.
من فکر نمی‌کنم پاکستان در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کند. می‌بینید که خط لوله گاز ایران و پاکستان اجرایی نشد و دلیل آن هم فشارهای آمریکا بود. بنابراین فکر نمی کنم پاکستان از تحریم ها سرپیچی کند، اما آنها تلاش می کنند تا راه‌ها و ابزارهایی پیدا کنند که بدون نقض تحریم ها به روابط اقتصادیشان با ایران ادامه دهند.
با این حال محمود توحیدست عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و پاکستان گفته است که تحریم‌ها تأثیری بر روابط دو جانبه اقتصادی نداشتند. او گفت که در حال حاضر حجم صادرات ایران به پاکستان بالغ بر 1 میلیارد دلار است که ظرفیت افزایش تا 20 یا 30 میلیارد دلار را نیز دارد. بنابر گفته او بیشتر صادرات ایران به پاکستان شامل مشتقات نفتی، آب معدنی، پلاستیک و سیمان است و ایران از پاکستان بیشتر برنج، میوه و پنبه وارد می‌کند.
گزارش کامبیز قفوری رو میشنیدیم. و ما عزیزان، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز میتونید با دستگاه پیامگیر ما در تماس باشید و از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان بگید. 0042-02-21-12-21-12. دیدگاه های شما و صدای شما بخشی از پوشش خبری رادیو فردا خواهد بود. از یاد نبرید. شب و روزتون بخیر.